صاف چشمه بیخواب تو رو میخواد منو دریا پودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه به دورت کردم با یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه اصلا نمیشه نمیشه جدا شیم دل این حس دنیا یه دنیا برام میارزه اصلا نمیشه نمیشه جدا شیم دل این حس دنیا یه دنیا برام میارزه دل شد افزون مثل مجنون شدم عاشق با دل با جون تو بودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه به دورت کردم با یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه اصلا نمیشه نمیشه جدا شیم دل این حس دنیا یه دنیا برام میارزه اصلا نمیشه نمیشه جدا شیم دل این حس دنیا یه دنیا برام میارزه مثال پروانه به دورت کردم بودی فریزاد دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه 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 به دورت کردم به دورت کردم به دورت کردم
خب راجع به پاکدلی در کار و بازار فاروق جان از پلخمری گفته که پاکدلی در کار و بازار باعث میشه که هم مشتری و مردم از ما راضی باشه هم خدا راضی باشه و هم نعمت ما فراوان شه. تشکر از شما. فردا از چی گپ بزنیم؟ در روابط دوستانه چگونه دل پاک باشیم؟ در ارتباط فردا خیلی گپا با شما داریم. یاد داشتایتان حتما منتقل کنین با ما و خدا حافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
خورشید میگوید نخواب، آفتابت را بتاب. کی زده فواره رنگین کمان بین حوض آسمان؟ از کجا آورده دریا آب را، آسمان مهتاب را؟ کی به دلها مهربانی داده است، شادمانی داده است؟ او خدای مهربان و خوب ماست، دوستدار آدم است. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانه نازنین سلام، خنده روهای شیرین زبان سلام. سلام میگیم با یک یک شما اطفال عزیز دوست داشتنی. یک سلام گرم و صمیمانه هم تقدیم میکنیم با شما کلانای عزیز و مهربان. روزتان بخیر. خدای مهربان شکر میکنیم به خاطر تمام نعمتش، به خصوص نعمت داشتن دوستای خوبی مثل خودتان. خب اینالی بگوین که چیل دارین قنده خاله؟ شاد و سرحال و پر انرژی هستین، خنده بلب دارین. الهی که شما دوستای خوب ما و تمام اطفال دنیا همیشه شاد و خندان باشین. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه شما هستیم. خوش آمدین با شاپرک امروز. زنده بادونه که فراموش نمی کنن. چی را فراموش نمی کنن؟ معلوم است دیگه، ای که با برنامه خودشان پیامک روان کنن این را فراموش نمی کنن. چی؟ شما تصمیم گرفتین که پیامکتون روان کنین؟ آفرین، چه تصمیم خوبی. کافیست که پیامکتون را به این شماره بر ما روان کنین: 07947171744. با واتساب این شماره وصل است. روان کنین پیامکتون را.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
دوست عزیزم اجازه بدین که من تلفن جواب بتونم با زمرتون صحبت میکنم. الو؟ الو؟
سلام.
سلام، با کجا میخواستی با تماس شوی عزیزم؟
برنامه شاپرک؟
عزیزم منظورت برنامه شاپرک هست حتما؟ آه
بله بله، شاپرک.
خب خودت کی هستی؟ چی کار داشتی که با تماس شدی؟ نامت چی هست؟
من گلگلی هستم.
چی؟ گلگلی؟ خودت گلگلی هستی یا که نامت گلگلی هست؟
هر دوش. راستش من میخواستم همراه اطفال گپ بزنم.
خب
بزرگای شمال گفت که منو میاره پیش خودتان، ولی امیالی من به شاخچه درخت بند مانده.
چی؟ به شاخچه درخت بند ماندی؟ مگه میشه؟
آمد.
کی؟
آقای شمال آمد. آمد.
الو الو، قطع شد. ما خود نفهمیدم که کی بود، چی میگفت، چی کار داشت، ولی نام جالبی داشت، گلگلی. خب دوسته ی عزیزم، همچنان همراه ما باشین در برنامه شاپرک. وای باورتون نمیشه دوسته ی عزیزم، باورتون نمیشه که ما چی یک مهمانی داریم. اینالی خودشو براتون معرفی میکنه، باز شما هم همراهش آشنا میشی.
من گلگلی هستم.
بله.
سلام میکنم به اطفال عزیز.
قندقی خاله، مهمان ما واقعا گلگلی است. البته نامشم گلگلی است. میشه لطفا گلگلی جان یک مقدار در مورد خودت بیشتر توضیح بدی؟
من دسمال هستم.
خوب.
نامم گلگلیست.
بله.
دسمال مجید جان هستم.
خب گلگلی جان، خود چه قسمی به استودیوی برنامه آمدی ها؟ چطور شد؟
مرا آقای شمال آورد تا استودیوی خودتان.
عجب، تشکر از آقای شمال اگه صدای ما را مشتبه. خب میگم گلگلی جان، پشت تلفن گفتی که میخوایی امروی اطفال عزیز صحبت کنی، نه؟ چی میخوایی بگی؟
در مورد خودم و دوستای ما، کمکی که میتونیم به اطفال کنیم، میخوایم گپ بزنم.
خیلی هم خوب است، بفرما، مشنویم، بفرما.
خاله جان،
بله.
یک وقتی خدای ناکده ممکن است که یک طفلی زخم شود و ریزش کنه.
راست میگی، ولی ما امیدواریم که اطفال عزیز همیشه جور و سلامت باشن. ولی خب به هر حال احتمالی که ریزش کنن هست.
بله خاله، اگه ما نباشیم یا باشیم و زمان ریزش از ما استفاده نشوه، خب مریضی دیگرانم مشتاب میکنه.
آه درست است، موقعی که عدسه یا صرفه میکنیم باید حتما جلوه دان خود بگیریم، چه مریض باشیم چی نباشیم. ولی اگه مریض باشیم حتما حتما باید این کار انجام بدیم، این قسمی جلوه ناجور شدن دیگرانم میگیریم.
خاله
جان،
من خواه از تکه جور شده، ولی دوستایی دارم که اونا از کاغذ جور شدن.
آفرین.
و اونا دسمال کاغذی میگن.
درست.
اونا یک بار مصرف هستن، یعنی وقتی یک بار استفاده شد دیگه نمیشه استفاده کرد.
بله بله، در حالی که دسمالای تکه‌ای رقم خودت بعد از استفاده شسته میشن و پس میشه از اونا استفاده کرد، قابل استفاده هستن دوباره و سه باره.
بله خاله جان، ولی یک چیزی رو حتما باید بگویم.
چی؟ بگو عزیزم، بگو.
وقتی که از دسمال کاغذی استفاده میشه باید حتما حتما اونا رو درون سطل زباله بندازیم.
آفرین آفرین گلگلی جان، خیلی به نکته مهمی اشاره کردی، گپ مهمی را گفتی. دیده شده که یگان نفر همی دسماله کاغذی را هر جایی که دلشان شد میپرتن و این هیچ کار خوبی نیست.
بله، چون که باعث آلوده شدن محیط میشه و باعث میشه دیگرا با بیماری مصاب شوند.
درست است، درست است جان خاله. بله خوب، گپ دیگه نداری عزیزم؟
نه دیگه خاله جان، گپی ندارم دیگه. خوب. باید برو.
بسیار خوب گلگلی جان، خیلی خیلی خوش آمدی.
تشکر از خودتان، فکر میکنم که آخه شمال منتظر بستاد شده، من رفتم. دیگه
خوش به حالت، خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا
با من
اطفال عزیز، با من خدا،
با من خدا عزیز.
Let's go.
خب دوستای عزیزم، نوبت رسیده که پیامک بخونم. پیامکی امروز از طرف دختر گل ستاره جان که از مشهد مقدس بر ما روان کرده. ستاره گل بر ما نوشته: سلام به شما خاله شاپرک و سلام به شما دوستای عزیز برنامه شاپرک. من برنامه شاپرک خیلی دوست دارم و همیشه مشنوم. من خیلی خیلی زیاد با بهداشت خودم اهمیت میتم و همیشه دبایی که مکتارم یک دانه صابونک ریزه دارم که در مواقع لازم دسته خودم بشویم. شاباش بتا عزیز دلم، آفرینت که اقه نظیف و مرتب هستی و تشکر کی پیامه که بر ما روان کردی.
شاپرک
نازنینا، یک پیامک داریم از طرف یک بچه نازنین به نام اکبر. اکبر جان سلام داده به ما و گفته: خاله جان، من دوستای زیادی دارم اما بهترین دوستم نامش حسین است. ما 3 سال است که همراه هم دوست هستیم و خاطرات خوب زیادی داریم. خاله جان، ما همراه هم پارک و مکتب میریم، همراه هم درس میخوریم و همراه هم برنامه شاپرکه مشنویم. چقدر خوب، انشالله که دوستیتان پایدار باشه اکبر جان و حسین جان. مهربانا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بر ما که بسیار خوشتیر شد از اینکه در کنار شما بودیم. امیدواریم که شما هم از بودن در کنار ما لذت برده باشین. تا فردا که باز میایم به خانه‌تون، خدای خوب یار و نگهدارتون.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان امید است که بحث ها و مباحث با ما دنبال بکنین و همراه ما باشین. عزیزان شنونده، میخواییم امروز راجع به یک موضوع بسیار شایع و گستردی صحی و سلامتی صحبت بکنیم که عبارت است از درد، که خب درد یک علامت و نشانه است از یک مریضی، ناراحتی و کدام بیماری در بدن انسان، که در هر کجا اگر اختلال و مشکلی به وجود بیاید ممکن است که یکی از علامت ها و نشانه های بسیار شایع به خاطر مریضی ها درد باشد. هیچ انسانی فکر میکنم نباشه که در زندگی خود چیزی به نام درد تجربه نکرده باشد. دردهای آنی و لحظه‌ای، کوتاه مدت، دراز مدت، طولانی، کهنه شده، دردهای قابل تحمل، دردهای غیر قابل تحمل، دردهایی که نشانه و علامت یک بیماری مشخص است و بعضی از دردهایی که منشأ و مبدأ درد به خوبی قابل تشخیص نیست. نمیتونیم بگوییم که این درد به خاطر چی چیزی در فلان قسمت از بدن حس میشه. با توجه به امی پیچیدگی های قضیه، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در مورد اینمی مسائل صحبت بکنیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله این بحث ها مورد استفاده تان قرار بگیرد. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که فرصت دادید تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به عنوان برنامه و موضوعش که گفتیم راجع به درد هست، می‌خوایم با شما صحبت بکنیم با عنوان یک علامت و نشانی بسیاری از مشکلات و مریضی‌های جسمی و حتی روحی و عصبی. می‌خوایم مقدمه شما را در این ارتباط بشنویم تا بعد سوالات بیشتری را از شما داشته باشیم که تعریف درد اصولاً چیست و کدام تقسیم بندی وجود داره. یعنی
خواهش میکنم، به نظر بنده هم واقعا بحث مهمی هست و بنده امیدوارم با این بحث در واقع گشایشی باشه در مورد این موزل و این مشکل.
بله،
اصولاً درد رو به عنوان یک احساس ناخوشایندی که همراه با یک فرایند خطرناک برای فرد میتونه باشه تعریف میکنن. البته داخل پرانتز در واقع باید گفته شه، این توضیح داده شده که این فرایند خطرناک ممکنه بالفعل باشه یا به صورت بالقوه. البته الان یک دید جدیدی هستش که من میخوام در واقع این دید رو حالا در این جلسه و جلسات بعدی توضیح بیشتری بدم، که گاهی اوقات این درد صرفا یک خاطره‌ای هستش، یعنی گاهی اوقات واقعا همراهی با یک عامل خطرناک و یا عامل آسیب دهنده به بدن نیستش، که خب بنده واقعا تمایل دارم که در این مورد حالا انشالله صحبت کنیم.
بله،
در مورد طبقه بندیش هم های دکتر طبقه بندی مختلف هستش. اون چیزی که به صورت رایج در سطح جامعه و حتی بین ما و همکارامون در واقع مورد استفاده میگیره، یک طبقه بندی هستش، طبقه بندی آناتومیکه، یعنی اینکه بر اساس منطقه درگیری درد در واقع انواع دردها رو طبقه بندی میکنه. مثلا میگن سردرد،
بله،
مثلا میگن کمردرد، مثلا میگن درد زانو، مثلا میگن درد آرنج. و جالب هستش جمعه تو که اینی که فرد به کدوم پزشک مراجعه کنه بر اساس همین است. مثلا کسی که سردرد داره میاد پیش همکار نورولوژیستمون، اعصاب، کمردرد ارتوپد، نمیدونم زانو، همکار داخلی و غیره. در واقع این مهمترین طبقه بندی که هست. ولی جنابی تو واقعا از بعضی جهات بلخص از آزاد کاربودی گاهی اوقات این مسئله درست نیست. چرا؟ یک مثال سادهش این هستش که گاهی اوقات دردها خیلی پیچیده هستن. یعنی آیا تو به عنوان فردی که حالا 6 7 سال کاریش صرفا روی درد حالا تشخیص و درمان فوکوس کاریم لااقل این بوده، میگم که این طبقه بندی واقعا کاربردی هست و قابل اطمینان هم هست تا حدود زیادی، ولی کامل نیست. برای همین جمعی تو واقعا طبقه بندی هایی که خب شاید کتب ما بیشتر علاقه دارن که این طبقه بندی ها به کار ببرن، بنده به صورت خیلی خلاصه میگم من فکر کنم هر کدوم بیان در واقع هر کدوم از این طبقه بندی ها یک جلسه رادیویی رو داشته باشه. در این حال من مطمئن هستم که مورد علاقه شنوندگان گرامی خواهد بود.
بله،
نکنین تو یک طبقه بندی مهم در واقع بر اساس حاد و مزمن بودن درد هست. توضیحش رو خواهم داد. یکی این هستش که بر اساس میزان وسعت درد هست.
بله،
بسیاری از آدم ها برخلاف اون طبقه بندی آناتومیک هستن که عملا دردهایی دارن که مثلا نصف بدن رو درگیر، مثلا کل بدن رو درگیر میکنه و همراه با علائم و مسائل دیگه هست که در این مورد هم توضیح داده میشه. یکی هم این هستش که طبقه بندی هستش که بر اساس وجود یا عدم وجود علت خاص است.
بله
جناب، تو واقعا باید در واقع اینجا گفته بشه که بسیاری از دردها همراه با علت خاص یا با همراه با علت شناخته شده در زمینه پزشکی که ما لااقل مطالعه میکنیم نیستن.
بله،
این یک واقعیتی هستش که به هر حال مایی که مریض میبینیم، البته مایی که در واقع خیلی مواقع دردهای مزمنی داریم و تجربه میکنیم، به هر حال باید در واقع اینجا بهش بگیم بعضی از علت دردها شناخته شده نیست، بعضی هاشون هم واقعا شناخته شده است و خب درمانه خوش، بعضی هاشون هم نه. به هر حال هر کدوم از این طبقه بندی‌ها، چه اون آناتومیک، چه بر اساس زمان و چه بر اساس میزان وسعت یا بر اساس علت، خب یک سری بحثایی هستش که بنده انشالله در خدمت خواهم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا اگر بخوایم مقدار دقیق‌تر و اختصاصی صحبت بکنیم دکتر صاحب، از دردهای حاد و شدید، یعنی اینایی که جدیدن و نو به وجود آمده، و دردهای مزمن یا کهنه شده و قدیمی شروع کنیم که به کدام دردها درد حاد و جدید و شدید گفته میشه و کی به یک درد ما درد مزمن یا کرونیک پین یا درد کهنه شده و قدیمی گفته میشه، چی مسائل و تشخیص های را از باب مثال مطرح میکنه این دردها هر کدامشان؟
خواهش میکنم. فقط قبل از اون یک مسئله من اشاره کنم که البته در طبقه بندی اونم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اون بیان در واقع درد هستش که به چه صورتی است. در کتب علمی خب کلمات متفاوتی هست، هر کدومشان با علمی خودشو داره و ما در اینجا بهش نمیپردازیم. در زبان عامیانه انگلیسی بازم به همین ترتیب انواع اقسام کلمات، در زبان فارسی هم خب بازم انواع اقسام کلمات هست. ممکنه بگن که درد تیر میکشه، ممکنه بگن حالت گزگز داره، مورمور داره، خواب رفتگی داره. من یعنی میخواستم این در واقع قضیه بگم که اون دردی که در واقع ما اشاره میکنیم صرفا مثلا حالت کهنه درد نیست، حالت گزگز، مورمور، خواب رفتگی و مسائل مشابه اینا هم شامل خواهد شد.
بله،
در مورد این طبقه بندی حاد و مزمن از لحاظ بنده‌ای که حالا میخوام از لحاظ تشخیصی و از لحاظ درمانی کار انجام بدم، خب مهم هست هم برای بیماران. برای بیماران فوق العاده این تقسیم بندی زمانی مهم است. درد رو بهتر بگیم که از لحاظ زمانی به سه قسمت میکنن. خب یکیش حاد است. مثالش این هستش که فردی دستش رو میسوزونه و دچار درد میشه.
بله،
دچار یه حالت در واقع ناراحتی میشه. خب یک حالتی هستش که در واقع بهش میگن تحت حاد، یعنی حاد تموم میشه. دورانی هستش که در واقع فرد پاسخ میده به اون حالت آسیب و کم کم این درد از بین میره. بازم مثالش در واقع اون موقعی هستش که اون انگشتی که در واقع سوخته شده حالت تاول داره و باز یک سری احساس ناراحتی اینها رو خواهد داشت. این در واقع تحت هاتو معمولا تا حد اکثر تا 3 ماه یا حد اکثر تا 6 ماه در نظر میگیرن. گاهی اوقات هستش که درد از 3 ماه و 6 ماه میگذره و در واقع بحث اصلی ما هم جنبه تو واقعا بر سر این درد ها هست، چون درد هایی که هات هست اینا خب درمان میشه و برطرف میشه. بحث اصلی ما دردی هستش که بیش از 3 تا 6 ماه در واقع میمونه، بهش میگن کرونیک پین یا درد مزمن.
بله،
خیلی از مواقع این درد همراه با حالت روحی و روانی هست. فرد احساس استرس داره، احساس ناراحتی داره، احساس افسردگی داره، همراه با بی حرکتی هست. گاهی اوقات مشکلات خواب، مشکلات اشتها، اینها اضافه میشه که بهش میگن کرونیک پین سیندروم، یعنی سندروم درد مزمن.
بله،
و خیلی از افرادی که در واقع دچار درد هستن مورد بحث ما در واقع این هست که خب حالا بعد در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.
درست، تشکر. دکتر صاحب، دلیلی که دردهای قدر مزمن شده و یک قدرم شما روی دردهای مزمن و کهنه شده و قدیمی تأکید دارین که اینا بسیار مهم هستن و میتونن موضوع اصلی و محور بحث ما باشه، ای به خاطر ایست که دردهای مزمن کهنه شده خطرناک هستن یا نه به خاطر ایست که ممکنه مریض به مراکز معالجوی و دکتر معالج مراجعه نکنه و نمیکنه، اهمیتش به خاطر کدام است؟
میشه گفت هر دوتاش، و میشه گفت در واقع به خاطر اینکه این مسئله درد مزمن چه در جامعه ما، چه در جامعه افغانستان، چه در جامعه جهانی کلا،
بله،
اصولا از یک موزل بهداشتی جامعه تو تبدیل به یک موزل اجتماعی و اقتصادی میشه. خیلی جالب هستش که من این مطلب رو خدمت شما و شنوندگان بگم که هزینه‌ای که بابت درد مزمن میشه بیشتر است از مجموع هزینه‌ای که صرف سرطان، فشار خون و دیابت میشه. حالا این هزینه هم هزینه درمانی هست، هم هزینه ارزم بزرگ شما روزهای کاری که از دست میاد، یعنی فرد مثلا کمردرد داره و سر کارش نمیره و غیره. کلا این محاسبه‌ای که کردن هزینه هستش فوق‌العاده زیاد. برای همین در واقع مسئله درد مزمن با وجودی که جناب تو شاید در پزشکی رایج چه در کشور خودمون و چه در کشور غربی و کلا در کل جهان شاید خیلی به این موضوع در واقع پرداخته نمیشه.
بله،
یعنی مثلا فرض کنین درد به عنوان یک مسئله که خب حالا هست، مثلا حالا مسکن مصرف بشه، از سنین واقعا هم تا هم سنین بالا، هم حتی در کودکان، بعضی از کودکان سنین نوجوانی اینها دچار دردهای مزمنی هستن که خب علت خاصی هم ظاهرا براشون پیدا نمیشه. برای همین در واقع این مسئله به عنوان یک مسئله بهداشتی هست، مسئله هستش که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای افراد ایجاد میکنه، مسئله هستش که مراجعات فراوانی به پزشک صورت میگیره، داروهای فراوانی در واقع براش مصرف میشه.
بله،
و یک نکته ای هم هست دو دو. حالا در همین طبق بندی چون ما حاد و تحت حاد و مزمن رو گفتیم، در واقع به این مسئله اشاره بشه که کلید ارزم بزرگ شما عدم ایجاد درد مزمن درمان درد حاد هست، چون ما درده ها مزمنمون که به هیچ عنوان امکان نداره بدون یک پروسه در واقع حادی یا تحت حادی ایجاد بشه.
بله،
که حالا با اجازهتون من در واقع در مورد درمان درد حاد و تفاوت اون با درمان درد مزمن در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل مواجه. درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می‌شود، در واقع یک گرده همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن است تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و رباط‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهمترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی غضروف، زواید استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. لطفاً با ما همراه باشید.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد درد گفتند که درد میتونه نشانی یک فرایند خطرناک بالفعل یا بالقوه باشه. گاهی میتونه درد فقط یک خاطره باشه که با وجود میاد و فراموش میشه و از بین میره. راجع به دردهای حاد گفتند که جدیدن باشه، در هفته ها و ماه های اول باشه، اگر تا 3 تا 6 ماه طول بکشه برازی میگن تحت حاد، یعنی سب اکیوت، و همینطور اگر زیادتر از 6 ماه یک درد طول بکشه برای او درد کرونیک یا مزمن و کهنه شده و قدیمی گفته میشه. اشاره داشتن که چیزی که در طب و در پزشکی مهم هست زیادتر دردهای مزمن و کهنه شده است، چون دردهای حاد و نو جدید شدیدی که پیش میاد، اولا علتش مشخص است کاملا اغلب، و دومانی که زود رفع میشه و مرتفع میشه، اما اگر یک درد طول بکشه باید بررسی شود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجیفر، در قسمت اول بحث با موضوع دردهای حاد و جدید و همینطور مزمن صحبت شد. از نظر زمانی این محدودی خاصی ما برای دردهای حاد و اکیوت و شدید داریم، و ای که وقتی میگیم تحت حاد، باز علاش صحبت شد، عوامل تشخیصی که ممکنه مطرح باشه به خاطر اینطور یک دردهای حاد و شدید و ناگهانی چی چیزهایی است که ما اطلاع داشته باشیم؟
درسته، در مورد درد حاد تو واقعا زمان خاصی نیستش. در واقع درد حادی که میماند و یک مقدار از لحاظ اون نوع خودش، در واقع اون شکایتی که بیمار داره، تغییر میکنه و میره به سمت تحت حاد و از تحت حاد میگذره و اون 3 ماه ما در واقع بیشتر مد نظر ماست. اما درد حاد ممکنه در عرض 1 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت از امروز اینا برطرف شه. ولی نکته که هستش در واقع اشاره به این مسئله هستش که این دردهای حاد بلخص اگر که مواردی هستش که داره پشت سر هم تکرار میشه، وقتی که به این در واقع توجه نمیشه، این درد در واقع زمینه ساز درد مزمن هست در همون منطقه.
بله،
و اینی که مثلا چه علتهایی داره، تو ما لااقل این دیدی که در واقع من خدمتتون میگم، دیدی هستش که میگه که آقا ما درد مزمن رو بیایم به عنوان یک بیماری در واقع بشناسیم، اینو هی تیکه تیکه نکنیم، بین رشته‌های مختلف در واقع چی اینو پراکنده نکنیم، چه خوب هست شاید حالا سالهای بعد واقعا یه تخصصی در بیاد تو به عنوان تخصص درد، چون واقعا رشته منم صرفا در واقع درد نیست، یک سری مسائل دیگه هم هست در واقع، به همین ترتیب رشته‌های در واقع دیگه هم. اصولا هر میشه گفتش تقریبا تمام رشته‌های پزشکی همراه با شرایط دردناک هستن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در جامعه و میان مردم دکتر صاحب یک برداشت و ذهنیتی است که درد حاد اونمو دردای شدید و پر سر و صدا میشناسن، و دردهای مزمن دردهای مبهم و گنگ و مرده درد به تعبیر بازیا میگن، این یک مرده درد داره، ماهاست سالهاست می تو یک درد داره. آیا این برداشت و ذهنیت در میان مردم درست است؟
تا حدی صحیح هست. آیا تو معمولا دردی که حاد هستش یک درد به اصطلاح تیز هستش یا شارپ پین بهش میگن.
بله،
دردهایی که میوند به سمت ازبان و مزمن شدن دردهایی هستن که همراه با حالت گزگز، مومور و اینها هستن، و اون مسئله شدت آیا تو نه، ما خیلی وقتا مریضایی میبینیم که دچار مثلا یک زانو و واقعا به عنوان یک درد مزمن، مثلا زانو درد یا سردرد، مثلا حالا ما طبقه بندی کنیم اسمش رو بزنیم میگرن، حالا که فوق العاده در واقع اینا دردناک، یکی از خصوصیات دردهای مزمن هم این هستش که در واقع حالت زیاد شونده و کم شونده دارن، یعنی گاهی اوقات مریض خوب است براش قابل تحمل، گاهی اوقات هم فوق العاده دردناک میشه.
خب دکتر صاحب، با این درد شدید و حاد یا کمتر حاد یا کمتر شدید چیکار باید کرد؟
بله، البته من در واقع در مورد درد حاد ممکنه فرد دچار گلوکوم در واقع بشه، فکر کنم آب سیاه میگه.
بله
خب این در واقع در رشته کاری بنده نیست، ولی این نکته این مهم هستش که اگر فرد دچار فرزند درد چشم میشه، اگر که این درد رو در واقع درمان نکنه، اجازه بدین من این در واقع چیزی مطلبی هستش که یکی از همکارای چشم پزشک گفته.
بله،
که بدون اطلاع از اون منظری که بنده به نسبت به درد دارم اینو ایشون گفتش، که گفتش که ها این درد حتما باید درمان بشه، اگر درمان نشه، دردی که درمان نشه خوب نشه در همون مرحله حاد میمونه، یا دردی که بمونه میمونه. و این خیلی در واقع یک جمله‌ای هستش که در ذهن افراد باشه. به هر حال بنده رشته هم در واقع خیلی مرتبط با خیلی از مسائل درد حاد نیست، ولی به هر حال در اون فیلد کاری خودشون فرد به پزشک متخصص رشته خودش در واقع مراجعه باید بکنه. اون چیزی که در واقع من در مورد درد حاد میخوام خدمتتون میگم بیشتر اون هستش که مرتبط با رشته خودم هست.
بله،
و اون دردهایی هستن که معمولا از آسیب‌های جزئی که به سیستم اسکلتی عضلانی ایجاد میشه در این سیستم در واقع فرد ایجاد میشه. مثلا فردی هستش که خب در یک حرکت ورزشی دچار یک کشیدگی خفیف مثلا مچ پا میشه، یا حالات مشابه دیگه‌ای که خب ما در این مورد یک فرمولی برای درمان درد حاد داریم که خب این درد در واقع خوب بشه و به سمت درد مزمن نه. ولی یک چند تا در واقع اصول ساده من حالا هم تمایل دارم که بگم خدمت شنوندگان گرامی.
بله،
یکی جستش این هستش که اندامی که دچار درد حاد شده، منظور بیشتر دست و پا هست و ناحیه کمر و گردن، باید اونو بی حرکت در واقع فرد نگه داره. و این حالا ما در انشاءالله وقت بشه در مورد درد مزمن هم خواهیم گفت، یک مقدار متفاوت است. پس یک بی حرکتی هست. دومندش این هستش که میتونه فرد از حالا از اون مدالیته گرما، احتمالاً بهتر از اون مدالیته سرما هست، کولد پک یا همون از یخ اینا استفاده کنه روی ناحیه چی آسیب دیده. یک مسئله دیگه از الیویشن هست، این هستش که اون منطقه آسیب دیده میتونه یک کمی بالاتر نگه داره، هم جریان خون اینا داشته باشه و تا اون حالت درد اینا به. یک مسئله دیگه هم هستش که کامپرشن هستش.
بله،
که میتونه در واقع اون منطقه آسیب دیده رو با یک باند کشی، یا حالا مثلا اگه که شکسته باشه خب همون هست در واقع، این حالت بی حرکت سازی همه با یک فشار ملایم هم در واقع باشه. و یک مسئله مهم هستش آقای دکتر، چون یک مقدار در این مورد خب صحبت هستش و اینها، دارو درمانی هست. من اینو واقعا به عنوان حالا ختم کلام این جلسه بگم خدمت شنوندگان که در مورد درد حاد واقعا باید دارو مصرف بشه.
بله،
این بحث به نظر من غیر منطقی که داروها نمیدونم فایده ندارن، بی اثر، ماده شیمیایی هستن، اینه واقعا اینو خب یه مقدار واقعا باید تعدیل بشه. در مورد درد حاد دارو درمانی مطمئنا باید انجام بشه، ممکنه که دارو درمان های دیگه ای باشه، ممکنه درمان جراحی لازم باشه، حتما باید انجام بشه، در این مورد اصلا شکی نیست، تا این درد حاد به صورت ازمان خودشو نشون نده و تبدیل به اون موضعی که خدمتتون گفتم به عنوان درد مزمن نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. خب بحث برای جلسه بعد میگذاریم. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیم هستن. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با همدیگه دارند، یعنی هم کلسیم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستند. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملا ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستند، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه می کنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما می تونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل‌ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین، در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما میکنیم با مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیرم خیدم بزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خدا و با سلام بر یکایک شما عزیزان شنونده و علاقمندان به مجموعه برنامه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های گذشته با بررسی تاریخچه باغ‌سازی در دوره‌های مختلف در ایران پرداختیم و اشاره نمودیم که باغ‌سازی در ایران ریشه کهن دارد و اسناد و مدارک متعددی از خدمت آن در دست است. در ادامه گفتیم که تنوع اقلیمی و جغرافیای پهناور ایران موجب شکل‌گیری انواع گوناگونی از باغ‌ها در طول تاریخ شده است. گفتار خود را در برنامه امروز با بررسی عناصر باغ ایرانی ادامه می‌دهیم. از شما دعوت میکنیم در این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در باغ‌سازی ایرانی ترکیب عناصر طبیعی با معماری خاص این اقلیم باغ ایرانی را از نمونه‌های مشابه خارجی نظیر پارک‌ها و همچنین طبیعت بکر متمایز ساخته است. در کنار معماری باغ‌ها، عناصر طبیعی نظیر گیاه، آب و هوا و نور نقش اساسی ایفا می‌کنند و می‌توانند پاسخگوی برخی نیازهای معنوی و روانی انسان باشند. در این میان دو عنصر گیاه و آب نقش مهمتری دارند. سایر عناصر موجود در باغ به تبع وجود آب و گیاه خودنمایی نموده و هر یک جلوه‌های خاص می‌یابند. وجود آب و حرکت آن در باغ اصیل‌ترین و مطبوع‌ترین خصوصیت مشترک باغ‌های ایرانی است، چرا که جریان آب در قسمت‌های مختلف موجب افزایش درجه رطوبت هوا می‌شود و در محیط خشک ایران بسیار مطبوع است. ضمن اینکه آب به عنوان عنصر زیبا کننده محیط که در قرآن نیز مکررن به عنوان ویژگی اصلی بهشت از آن یاد شده، دارای ارزش و احترام فراوانی است. آب به عنوان اولین و مهمترین عنصر حیاتی نقش تعیین کننده در باغ ایرانی دارد. هر باغ دارای یک یا چند قنات و یا چشمه است که به طور دائم آب آن در باغ جریان می‌یابد. به طور معمول آب ابتدا وارد باغ شده و پس از آبیاری کامل باغ، آنچه مازاد مصرف باغ باشد برای مصارف دیگر از جمله کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. جهتگیری باغ ایرانی درست منطبق بر جهت شیب زمین و مسیر حرکت آب است. کمبود آب ابتکار و ذوق طراحان را برانگیخته تا آب را با گردش و حرکت دادن بیشتر در باغ نگه داشته و هرچه بیشتر آن را به تماشا بگذارند. برای این کار از آب نماها، حوض‌ها، استخرها، جویبارها، آبشارها و فواره‌های گوناگونی با طرح‌ها و اندازه‌های متفاوت در باغ‌ها استفاده کردند. برای این کار سازه‌های مختلفی به خدمت گرفته شده است که با آنها آشنا می‌شویم.